بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. محصل فرمایش خواجه نصیر طوسی در ارتباط با بررسی نسبت عدم معلول اول با عدم ذات باری تعالی این بود که ما در این مسئله سه چیز داریم: یکی ذات حق تعالی، یکی علیت ذات حق تعالی نسبت به معلول اول، و یکی هم بحث معلول اول. اگر معلول اول نباشه یا فرض عدمش بشه، خب مستلزم عدم علیت باری تعالی نسبت به معلول اول هست. در اینجا اگر نگاه بکنید، شما نباید بگید ممکنه به ذات مستلزم یک ممتنع به ذات شد، چون عدم علیت حق تعالی نسبت به عقل اول این واجب الوجود به ذات نیست، این خودش واجب الوجود بالغیر ممکنه به ذاته. پس ممکنه به ذات مستلزم یک ممکنه به ذات دیگر شده. شما خیال کردید که عدم عقل اول مستلزم عدم واجب الوجود، عدم ذات واجب الوجوده، و گفتید ممکنه به ذات مستلزم ممتنع به ذاته. نه، اینجور نیست. صدر المتعلمین دو تا نقد راجع به فرمایش خواجه نصیر دارن. نقد نخست اینه که می‌فرمان ایشون هم مثل ابن سینا در برخی از عباراتش، اگه یادتون باشه در صفحه 128 و امثال اینها توضیح دادیم، ابن سینا در برخی از آثارش اینجور گفت، ولی در برخی از آثارش مثل تعلیقات نه، واجب الوجود واجب من جمیع الجهات رو کاملا به نحو استوار پیاده کرده. ولی در اصل خواجه نصیر مثل برخی از عبارات‌های ابن سینا مسئله واجب الوجود واجب من جمیع الجهات رو اینجا مورد غفلت قرار داده، چون ذات باری تعالی که واجب الوجوده از همه جهات از جمله علیتش نسبت به عقل اول وجوب داره، و علیتش نسبت به عقل اول عین ذات باری تعالی هستش، عین ذات باری تعالی هست، هیچ گونه مغایرتی با ذات نداره. اگر ذات واجبه، همه خصوصیات کمالیش از جمله علیتش نسبت به عقل اول هم وجوب داره. این یک نقدی است که صدر المتعلمین به خواجه نصیر وارد میکنه. معنای این سخن این است که عدم عقل اول مستلزم عدم علیت واجب الوجود است که عین ذات باری تعالی است، یعنی عدم علیت ذات حق تعالی منجر به عدم ذات پروردگار خواهد شد که این ممتنع به ذاته. پس بنابراین یک ممکنه به ذات مستلزم یک محال به ذات شده. این نقض اول. نقض دومی که صدر وارد میکنه میگه که خب شما گفتید ما اینجا سه چیز داریم: ذات پروردگار، علیت ذات پروردگار نسبت به علیت ذات پروردگار نسبت به عقل اول، و سومین چیز خود عقل اول. بعد توضیح دادید که اگر عقل اول نباشه، یعنی عدم عقل اول رو لحاظ کنیم، خب این مستلزم عدم علیت ذات باری تعالی نسبت به عقل اول هستش، و خود این جزو ممکنات به ذات، یعنی عدم علیت باری تعالی نسبت به عقل اول خودش ممکنه به ذاته. پس بنابراین استلزام بین دو تا ممکنه به ذاته. صدرا میفرماد ما نقل کلام میکنیم به اون علیت حق تعالی نسبت به عقل اول، نقل کلام به اونجا میکنیم، میگیم خود این واجب هستش و ممکنه، شما گفتید ممکنه به ذاته، نسبت او با ذات باری تعالی چی میشه؟ اگه بگید نسبت این که الان هم فرض کنید که عدم علیت رو لحاظ کردید، اگر بگید استلزام، یعنی منجر میشه به عدم ذات باری تعالی و اونم محال به ذاته، پس ممکنه به ذات با محال به ذات استلزام پیدا کرده. اگه بگید نه، عدم علیت حق تعالی نسبت به عقل اول، نسبت به عقل اول که خودش ممکنه به ذاته، این نشان دهنده عدم علیت ذات پروردگار است نسبت به همین علیته. توجه کردید؟ همین علیت نسبت به عقل اول. و در این صورت خود اون نکته ای که به عنوان عدم علیت ذات پروردگار نسبت به اون علیت قبلی مطرح شده، خود این ممکنه به ذاته، ایشون میفرماد این روند منجر به تسلسل خواهد شد، یا با تسلسل همجور ادامه بدید، یا بالاخره یک جایی ارتباط لزومی بین این عدمه و عدم واجب الوجود برقرار بکنید. همون محظور اول برمیگرده، محظور اول این همونی که میخواستی ازش فرار کنی، استلزام ممکنه به ذات نسبت به محال به ذات، اون محظور اول مجددا برخواهد گشت. ببینید بیان صدرا رو: و لیت شعری کیف زهل مع جلالت شأنه و وساقت رأیه و دقت نظره فی الابحاث الالهیه. با توجه به عظمتی که خواجه نصیر در مباحث الهیات و فلسفه داره، چجور غفلت کرد از این نکته. این یکی، ان کون الواجب لذاته واجبا به ذات من جمیع ما له من النعوت. واجب الوجود به ذات، واجب الوجود به ذات هستش در همه نعوتی رو که برای او امکان عام داره. و ان العلت الاولا انما موجب و علیتها نفس و ذات. علت اولا، حالا ممکنه علتهای متوسط و پایین تر بین ذاتشون و علیتشون تفکیک بشه، ولی بین علت اولا و علیتش تفکیک پذیری میسور نیست، نمیشه تفکیک بشه. و ان العلت الاولا انما موجب و علیتها، موجب علیت علت اولا خود ذات علت اولا هستش، من دون حالت منتظره او داعیت زائده، بدون یک حالت منتظره یا انگیزه زائد بر ذات نیاز باشه، شرایط باید فراهم بشه، این مال ذوات دیگره. در ذات پروردگار علیت او نسبت به ماسوا عین ذات اوست، خود ذات مختزی علیت او نسبت به ماسواست. و انها هی الغیوم الجواد و تام الغیومیت والافاظه. یعنی این ذات پروردگار ذاتی هستش که به حسب خود این ذات غیومی، غیومیت جزء ذاتشه، غیوم جواد تام الغیومیت والافاظه هستش. و انها به ما یتحقق و ذاتها یتحقق و علیتها، همین که ذاتش متحقق میشه علیتش هم متحقق هستش، همین که ذاتش تحقق داره این این هستش که علیتش تحقق داشته باشه. من دون المغایرت الخارجیه اول عقلیه، به حسب تحلیل اینجا توجه داشته باشید، بدون اینکه مغایرت خارجی میان ذات پروردگار و علیتش باشه. مراد از مغایرت خارجی در اینجا یعنی انفکاک، منفک بشه، بگیم ذات هست الان علیت نداره بعدن علیت پیدا میکنه، این میشه مغایرت خارجیه. اول عقلیه به حسب تحلیل، این مغایرت خارجیه مثل ماده و فرسون که برخی از صوره، ماده و صورت، درسته، ماده و برخی از صور اینا ترکیب خارجی دارن، یعنی قابلیت انفکاک از همدیگر را دارن، این ماده میتواند در ضمن صورت دیگری باشه. توجه کردید؟ میتونه نبات باشه هنوز حیوان نشده باشه، میتونه حیوان باشه هنوز انسان نشده باشه. خب اول عقلیه به حسب تحلیل، عقلیه به حسب تحلیل مثلا شما بگیر اعراض که اینا بساط خارجی هن، تحلیل عقلی داره، یعنی جزء مشترک و جزء مختص دارند، توجه، جزء مختص دارند، میتونید اینجوری معنا کنید. یا مثلا اون مغایرت خارجی رو بگیرید، همین مغایرت خارجی خیلی متعارف و معمولی، عقلی به حسب تحلیل رو بگیرید مثل ماده و صورت، مثل ماده و صورت که کاملا دو تا چیز در واقع مختلف هستن ولی با هم دیگه متحد شدن. نه، ما نمیتونیم بین ذات پروردگار و علیتش اینجور نسبت ها رو قائل بشیم. پس مواظب باشید عقلی به حسب تحلیل رو نبرید به طرف مباحث اندماجی و اون بحث ها، اصلا ناظر به اونا نیست. میخواد بگه بین ذات علت های مختلف و علیتشون چجور جدایی میشه باشه، در غیر از پروردگار چجور میتونه جدایی باشه. الان علت هست ولی علیتش نیست، ذات شی هست ولی علیتش نیست، مغایرت خارجی برقراره. یا مغایرت به حسب تحلیل. مغایرت به حسب تحلیل یعنی مثل ماده و صورت، اگر میخواهید به یک سطح معنا کنید، یا بگیرید جزء مشترک و جزء مختص اگر بسیط خارجی هستش. به این سطح هم نمیتونید برگزار بکنید در ذات پروردگار. لذا ذات پروردگار و علیتش عین یک دیگره. تا اینجا نقض اول گذشته، اما نقض دوم، فلو فرض سببیت و سبب الاول شیئا ممکنا لتصح الملازمه بینها و بین المعلول الاول، اگر فرض بشود سببیت سبب اول، سبب اول یعنی خدا، سببیت سبب اول یعنی همونی که ما در نظر می گرفتیم، علیت باری تعالی نسبت به عقل اول، مثلا معلول اول یا هر معلولی، فرق نداره. فلو فرض سببیت و سبب الاول، خود این سببیت، این علیت رو بگیم شیئا ممکنن، همون جوری که شما یه خواجه نصیر گفتید، لتصح الملازمه تو بینها و بین المعلول الاول، تا اینکه صحیح باشد ملازمه بین این سببیت که خودش ممکنه با معلول اول که خودش ممکنه، تصحیح بشود این ملازمه. چون شما میخواهید بگید که بین ممکنه به ذات و ممتنه به ذات استلزام نیست، در این موردی هم که شما یه صدر و متعلیم مثال زدید، در این مورد دو تا ممکنه به ذات با هم دیگر ارتباط پیدا کردن. اگر شما این حرف رو بزنید، نقلنا الکلام الى الملازمه بین السببیت و سبب الاول، ما نقل کلام میکنیم ملازمه بین سببیت نسبت به عقل اول و خود سبب اول که خدا هستش، این ملازمه چجور ملازمه ایه؟ در ناحیه وجود و در ناحیه عدم. در ناحیه وجود این مثلا وجود این سببیت مستلزم وجود باری تعالی هستش که واجب به ذاته. عدمش، عدم این سببیت مستلزم چیه؟ عدم ذات باری تعالی که ممتنع به ذاته. اینجا رو چیکار میکنید؟ این مثل همون جریان اوله، نقلنا الکلام الى الملازمه بین السببیت و سبب الاول لامکانها و وجوبه، چون این سببیت امکان ممکنه به ذات اون چون که شما گفتید و سبب اول واجبه. فاما ان یتسلسل الکلام فی السببیات، یا تسلسل پیش میاد در سببیات، بگید نه این سببیت یک سببیتی قبلش هست که اون سببیت هم ممکنه، خب ما نقل کلام میکنیم به اون سببیت، پس یا تسلسل مطرح خواهد شد، فاما ان یتسلسل الکلام فی السببیات او یعود المحذور الاول، یا محذور اول برمیگرده. یه جا شما میگید نه، بین این سببیت و ذات باری تعالی لزوم وجود داره و عدمش منجر به عدم ذات باری تعالی میشه، توجه کردید، یا به اونجا منتهی میشه. کیفه و لیس فی الموجود الاول جهت امکانی اصلا، سواء کان به حسب ذات او به حسب کمال ذات او به حسب خیرات الاضافیه و رشحات الافاضیه. کیفه یعنی چجور محظور اول پیش نیاد در نهایت، چون بالاخره باید به اینجا کشیده بشه، یا تسلسل باید ادامه داشته باشه، یا اگه تسلسل رو میخواید قطع کنید محظور اول دوباره برمیگرده. چجور محظور اول بر نگرده در حالی که در موجود اول، موجود اول این خدا، در حالی که در موجود اول هیچ جهت امکانی وجود نداره، نه به حسب ذات، این دوباره برمیگرده به اون جنبه که واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع الجهاد. چون اینجوریه شما که تسلسل رو تا آخر نمیتونید پیش برید، بالاخره باید به این محظور اول بیافتید. سواء کان به حسب ذات، هیچ جهت امکانی در موجود اول نیست، چه به حسب ذاتش نگاه بکنید، چه به حسب کمال ذات، چه به حسب خیرات اضافیه و رشحات افاضیهش نگاه بکنید، جهت امکانی وجود نداره. چون اینجوریه هر چی شما تسلسل رو ادامه بدید بالاخره باید یه جایی منقطع بشه. فالحق فی هذا المقام، عرض کردیم که صدر و متعلم برای بحث و بررسی و پاسخ دادن به فرمایش برخی از متکلمین دو تا راه رو طی کرده. یک راه، راه نقضی بوده که حالا در دل راه نقضی فرمایشاتی پیش اومده بین محقق دوانی و صدر المتعلمین و بین خواجه نصیر و صدر المتعلمین، و الان میخواد بحث و بررسی محتوایی مسئله رو مطرح بکنه، به تعبیری باید میخواد جواب حلی مسئله رو ارائه بکنه. قبل از اینکه به جواب حلی برسه، سه تا مقدمه بر اساس مبانی فلسفی خودش مطرح میکنه. دوستان با این مقدمات آشنا هستن، منم اشاره میکنم و میخونیم. این سه تا مقدمه چیه؟ مقدمه نخست که همین در صفحه 187 هم داشتیم، قبلا صفحه 100 داشتیم، که تمام ما سوی الله از جمله معلول اول و عقل اول و هر معلول دیگری، اینها متشکل و ذات هستند از دو جنبه، جنبه وجودی و جنبه ماوی. مثل اینکه شما جسم رو مشاهده میکنید مرکب از ماده و صورته، همه ما سوی الله همین جوری هستند، مرکب از ماهیت و وجودن. شما وقتی به جنبه ماهوی اشیا توجه میکنید، میبینید فقر و فاقه و نداری و فقدان و حالت امکانی و اینا توش مشاهده میشه. جنبه وجودی رو که توجه میکنید، میبینید جنبه وجودی دارایی است، وجدان، کمال، فعلیت، وجوب، ضرورت، با اینها گره خورده. خب پس این شد مقدمه اول. مقدمه دوم چی هستش؟ مقدمه دومی که ایشون میفرماد، میگه که با توجه به بحثایی که ما، خوب دوستان توجه داشته باشن، با توجه به بحثایی که ما در اصالت وجود گفتیم، با توجه به بحثایی رو که نتیجه اصالت وجود هستش که در مسئله علیت خودش رو بروز میده، که ما در اونجا نشون دادیم هم جائل وجوده و هم مجعول وجوده، با توجه به این ظرافتی که در موارد فراوان از فلسفه ارائه شده، ما به این نتیجه رسیدیم در فلسفه حکمت متعالیه که اشیا از جنبه ماهوی ارتباط با علت ندارند. یعنی سر ارتباط معالیل با علت جنبه های وجودی اشیاست. لذا ایشون وادار شد که مسئله امکان فقری وجودی رو به عنوان سر ارتباط معالیل به علت مطرح بکنه. امکان ماهوی ذاتی که در حوزه ماهیات هستش، بر اساس نگاه های صدر و متعلم و مبانیش، سر ارتباط معلول به علت نیست، چون اساسا حقیقت معلول رو وجود تشکیل داده. ماهیت یک خاصیتی از این وجودی هستش که معلوله. این وجود که اومد، خب اون ماهیت میاد، اون ماهیت فی حد نفسه ارتباط ذاتی با علت نداره. حالا در بحث‌های مفصل‌تر باید این مسئله مفصل پیگیری بشه که ماهیت به حسب امکان ماهویش وضعیتش چیه. اگر دقت بکنیم، حالا من از دانستنی‌های دوستان در کتاب‌های دیگر با تکیه بر اونها و با تکیه بر بحث‌هایی که قبلا گذروندیم عرض می‌کنم، امکان ماهوی به حسب ذات چی می‌خواد بگه؟ می‌خواد بگه من لا اختزا هستم نسبت به وجود و عدم. اگه این نکته رو دقت بکنید با توجه به مبانی که صدر و متعلم داره، حد اکثر چیزی که امکان ماهوی میاره بسترسازی نسبت به حیثیت تقلیدیه است. یعنی این امکان ذاتی ماهوی میگه که ذات ماهیت وجود و عدم نیست. یعنی من آمادم برای اینکه با وجود متحد بشم یا با عدم متحد بشم، فقط بستر رو برای حیثیت تقلیدیه آماده میکنه، اصلا کاری با علت نداره و این نتایج فراوانی در جای مختلف داره ها، کاری با علت نداره. بله، صدر و متعلم گفته که این فضایی که در ماهیت هستش میتواند ارتباط بالعرض شی را به لحاظ بعد ماهوی با علت برقرار بکنه. ارتباط بالعرض یعنی به خاطر اینکه وجود من محتاج به علته، خب منم یه جور ارتباط با علت برقرار میکنم. ماهیت میگه چون این وجوده که همونی هستش که من حالت او هستم، نفاد او هستم، چون این وجوده مرتبط با علته، پس منم به گونه‌ای مرتبط با علت هستم. پس بنابراین مقدمه دوم این هستش که اساسا ماهیت با توجه به امکان ماوی طرف حساب علت به حساب نمیاد، اصلا به شمار نمیاد. وجود و امکان فقری وجودی هستش که ارتباط با علیت رو برقرار میکنه. این نقطه، این مقدمه دوم. مقدمه سومی که مطرح میکنه، که اینا در جا خودشون مهم، من قبلا هم در فصل اول همین منهج اشاره شده، اینه که امکان ماهوی که در فلسفه متعارف مطرح هستش و الان هم اشاره بهش کردیم، با امکان فقری وجودی که در فلسفه صدرا شکل گرفته از جهت معنا کاملا مختلف هستن. حالا کاملا مختلف هستن آیا به مرزی که هیچ نقطه اشتراک نداره، اشتراک لفظی میشه، یا میشه باید یه اشتراک معنوی درست کرد، یا در روح معنا با هم شریکن؟ اونو بحثی است که مفصل در جا خودش باید تر بشه. صدر متعلق اونی که اینجا بهش احتیاج داره میگه، میگه اساسا معنای امکان ماوی استواء نسبت ذات به وجود و عدمه، لا اختزاییت نسبت به وجود و عدمه، معنای امکان ماوی اینه. یعنی امکان ماوی ذاتی هرگز با ضرورت جمع نمیشه به حسب خودش ها، به حسب غیر چرا، به حسب خودش با ضرورت جمع نمیشه، ولیکن امکان فقری وجودی اساسا محتواش گره خوردن با ضرورته. توجه کردید؟ امکان فقری وجودی اگر در ناحیه وجود که دارید پیاده میکنید، چون میگید امکان فقری وجودی در ناحیه وجود که پیاده میکنید، این با ضرورت وجود گره خورده، چون اصلا جنس ذاتی که اینجا دارید درش امکان وجودی رو پیدا میکنید وجوده، و این وجود نمیشه نسبتش به وجود و عدم علی السویه باشه، نسبتش با وجود ضرورته. چنانچه اگر شما فضای عدم رو در نظر بگیرید، اون فضای عدم با معدومیت گره ضروری خورده، یعنی ضرورت عدم داره که همون ضرورت لاحق باشه، ضرورت به شرط محمول باشه. پس بنابراین امکان ماهوی معناش کاملا با امکان فقری وجودی متفاوته. این سه تا مقدمه رو ایشون میگه، همون تکرار مباحث و مبانی صدرایی، و از این جهت خوبه بر اساس مبانی خودش این مباحث رو پیاده میکنه، این سه تا مقدمه رو مطرح میکنه تا برسه به تحلیل بحث مورد نظر ما. بخونیم این مقدمات رو. فالحق و فی هذا المقام، یعنی حق در این مسئله اگر میخواد این مسئله خوب باز بشه، یعنی ما به جواب حلی برسیم، باید این مقدمات رو مورد توجه قرار بدیم. بله دیگه، اصلا خودشه امکان ماوی، همون لا ضرورت وجود و عدمه، چیزی غیر از اون نیستشه، اون خودشه. پس با ضرورت گره نخورده نمیتونه، در حالی که امکان فقری وجودی بسترش کاملا ضرورته، و یا ضرورت وجود یا ضرورت عدم. این مقدمات چجور به میرسیم دیگه، این مقدمات بخونیم. فالحق و فی هذا المقام، حق در این مقام اینه که یک، من اینا رو شماره گذاری کردم، مقدمه اول، ان المعلوله، حالا معلول اول یا هر معلول دیگه، ان المعلوله له ماهیت امکانیه و وجود مستفاد من الواجب. هر معلولی دارای دو بعده، ماهیت امکانی و وجودی که استفاده شده است از واجب الوجود در نهایت. اگر معلول اول باشه از واجب الوجود، اگر معلولای بعدی باشه از واجب الوجود در نهایت. پس بنابراین فیترکب به هویت هل عینیه، اصلاح بشه عبارت، به هویت هل عینیه من امرین شبیهین بالماده و صوره. همین تو صفحه 187 این بحث رو داشتیم. پس معلول به هویت معلولی خودش، به هویت عینی معلولی خودش مرکب است از دو امری که شبیه به ماده و صورته. احدهما که همون ماهیت باشه، محض الفاقت و القوت و البتون و الامکان، یکیش همون ماهیته صرف فقر و حالت قوه‌ای و نداری و بتون، یعنی عدم ظهور، در کتم عدم موندن، بتون یعنی در کتم عدم موندن، عدم به حسب ذات حالت عدمی داشتن، و الامکانه، و الاخر که وجود باشه محض الاستغناء و الفعلیت و الظهور و الوجوب، صرف بینیازیه، چون وجوده، فعلیت، ظهور، وجوب، ضرورت. یه حاشیه‌ای در ذیل کتاب اومده و آخرش نوشته مؤلف، این حاشیه صدرالمتعلمین خودش هست، توجه فرمودید؟ در اونجا عبارت به این شکله، الوجوب ها هنا، یعنی وجوبی که اینجا داریم بحث میکنیم، هو ضرورت المطلقه ذاتیه الازلیه. خب این یکمی کار رو سخت کرده که وجوب در اینجا رو گفته ضرورت مطلقه ذاتیه ازلیه. برخی از اساتید بزرگوار اشکال گرفتن بر این حاشیه، ولی جناب استاد آیت الله جوادی یه فرمایش داره، فرمایش خوبیه، و اونی که این اشکال داره این نسخه، یعنی بحث اینجوری، الوجوب ها هنا، یعنی تو منطقه معلول که از ناحیه وجوده، الوجوب ها هنا هو ضرورت المطلقه الذاتیه لل ازلیه، و این احتمالش زیاده، یعنی ال ازلیه یک لای اینجا بوده و افتاده، خیلی زیاده، توجه چه معنا نداره که اینجا ما داریم معلول رو بررسی میکنیم بعد بگیم معلول این و یک جنبه ماهوی داره که فقر و فاقه، از یک جنبه وجودی داره که این فعلیت و وجوب به نوع ضرورت ذاتی ازلیه است، و اینکه معنا نداره که این لل ازلیه است، میخواد تذکر بده که ما این گفتیم با وجوب گره خورده، این وجوب به حسب ضرورت ذاتی است. ضرورت ذاتی یعنی این وجود به حسب ذات خودش خب عین وجوده. ضرورت ذاتی همیشه میتواند حیث تعلیلی داشته باشه، ولی حیث تغییری نمیخواد. به حسب خودش که نگاه کنید با ضرورت وجود گره خورده، با ضرورت وجود گره خورده. میتونیم این رو با ضرورت به شرط معمول، به ضرورت لاحق همراه بکنیم و توضیح بدیم. این مقدمه اول تمام. مقدمه دوم: وقد علمت من طریقتنا ان منشأ التعلق والعلیت بین الموجودات ليس الا ان منشأ التعلق والعلیت بین الموجودات ليس الا انها الوجودات. از طریقی فلسفی ما که اصالت وجودی شدیم، شما شناختی که منشأ تعلق و علیت بین موجودات، یعنی هم علت و هم معلول، منشأ تعلق و علیت بین موجودات نیستش مگر انهای وجودات. جائل وجوده، مجعول وجوده. از سوی والماهیت، یا مثلا ان منشأ ان ماهیتا والماهیت لا علاقه لها بالذات مع العله، ماهیات، ماهیت به حسب ذات خودش هیچ علاقه ای برای او، هیچ ارتباطی برای او با علت نیست. عرض کردم که ماهیت خیلی مغروره، توجه کردید؟ میگه من خودم هستم، البته من نه ذاتم وجود داره نه ذاتم عدم داره. اصلا ببینید تو ذات ماهیت نگاه بکنید، اصلا خم به ابرو نیاوردی که آیه علت شما بیا مثلا منو متحقق بکن، هیچ. فقط میگه من آمادم، اگر خواستی تشریف بیاری و وجودی رو بیاری و منم در کنار او بیام میام، مشکلی من ندارم. اگر نخواستی تشریف بیاری و بعدش هم وجودی نخواستی بیاری، خب منم نمیام، ولی کار به ذات من نداره. ولی تعبیر تسامحی است، میخوام بگم یعنی به حسب ذات ماهیت نگاه بکنید ارتباط با علتش نهفته نیست. لذا صدر متعلین تحلیل علیت رو تغییر داده از تحلیل های متعارفی که در فلسفه مشا صورت میگیره، گرچه اون تحلیل باطل نیست، ولی تحلیل عمیق از نظام هستی و از فرایند علیت نیست. و الماید لا علاقه لها بالذات مع العله، بله به نحو بالعرض میتواند ارتباط با علت رو برقرار بکنه. به نحو بالعرض چرا؟ یعنی به عرض وجودش، چون وجودش مجعوله پس اونم مجعوله، چون وجودش مرتبطه پس اونم مرتبطه، میشه ثانیاً و بالعرض، نه اولاً و بالذات. الا من قبل الوجود المنسوب الیها، بله ارتباط با علت ندارد مگر از این ناحیه. یعنی شما بگو پس ماهیت در نتیجه چی میشه؟ یعنی ماهیت مرتبط با علت هست از قبل وجودش. الا من قبل الوجود المنسوب الیها، وجودی که منسوب به این ماهیت هست. کلمه این کلمات هم خیلی قشنگه، من قبل الوجود المنسوب الیها. خب بله، این تا اینجا شد مقدمه دوم. و مقدمه سوم: وقد مر ایزن در فصل اول ان معنى الامکان فی الوجود الممکن غیر معناه فی الماهیه. اساساً امکان وجودی معناش با امکان ماهوی فرق میکنه. معنای امکان در وجود ممکن، فی الوجود الممکن، الممکن صفت الوجوده، یعنی وجودی که ممکن، فی وجود الممکن نه. ان معنی الامکان فی الوجود الممکن غیر معنای همین امکان در ماهیت مثلا ممکن است. حالا همین این واو تفسیری هست، یعنی داره توضیح میده این مغایرت معنایی چجوریه. و ان احدهما که همون امکان فقری وجودی باشه، یجامع الضرورت الذاتیه، با ضرورت ذاتیه گره خورده. گفته ضرورت ذاتیه ازلیه، میگه ضرورت ذاتیه غیر ازلی. هم وقت ضرورت ذاتیه میاد اینو توجه داشته باشیم، ضرورت ذاتیه هم تو ازلیه هم تو غیر ازلیه. ولی وقتی ضرورت ذاتیه میگن بدون قید، یعنی غیر ازلی هستش، توجه کردید؟ خب و ان احدهما یجامع الضرورت الذاتیه، بل عینها، بلکه خودشه، همون ضرورت ذاتی غیر ازلی. اینجوری بگیرید ضرورت ذاتی غیر ازلی همون امکان فقری وجودی هستش، چون امکان فقری وجودی ذات وجود فقیره، وجود فقیر رو ما میگیم امکان فقری یا ممکن فقری. و ان احدهما یجامع الضروره الذاتیه بل اینها بخلاف الاخر، برخلاف اون دیگری که امکان ماوی باشه، فانه ینافیها، امکان ماوی اصلا منافی با ضرورته. لذا میگید لا ضرورت وجود و عدم. پس بنابراین این دوتا معنای کاملا مختلفه. بعد از اینکه این بحث رو ایشون پیاده کرد، وارد حل و فصل اصل مسئله میشه. میگه معلول اول رو ما مورد بررسی قرار دادیم و حرف و حدیث های پیش اومده. معلول اول دارای دو جنبه است. در اصل مقدمه اول دارای دو جنبه است، یکی جنبه ماهوی، یکی جنبه وجودی. حالا ما میاییم معلول اول رو هم از منظر ماهیت مورد بررسی قرار میدیم، هم از منظر وجود مورد بررسی قرار میدیم. ببینیم از کدوم منظر مستلزم، فرض کنید ممکنه به زیاد یا محال به زیاد یا هر چیز دیگر هستش که داشتیم بحث میکردیم. اگر شما معلول اول رو از حیث ماهیت در نظر بگیرید، خب الان توضیح دادیم که حالا به حسب مقدمات بعدی، ماهیت فی حد نفسها اساسا فقر محض، هیچ ارتباطی با وجود و عدم به حسب ذات ماهوی برقرار نمیکنه. اینجا یکی از عبارات خیلی خوب صدر مطرح شده و به همین خاطر است که ما میگیم ماهیت فی حد نفسها ازلا و ابدا ما شمت رائحه الوجود و العدم. خیلی این مهمه، این عبارت بسیار مهمیه، کمتر مبانیشون همه جا همینه ولی عبارت تصریحی خوبی اینجا داره. ماهیت فی حد نفسها، اگر خوب دقت کنید عبارت ایشون در اینجا با مسئله نفس الامری که گاهی از اوقات صحبتش میکنیم گره میخوره. ازلا و ابدا رو دقت بکنید، ماهیت فی حد نفسها خودش هست ازلا و ابدا، همیشه این ازلیت به لحاظ ذات خودش سر جا خودش هست. بله به لحاظ تحقق هستش که حتما با حیثیت تقلید وجود باید متحقق بشه. از این منظر اگر شما ماهیت عقل اول رو نگاه بکنید که اصلا هیچ ارتباطی با علت نداره، نه با وجود باری تعالی نه با عدم باری تعالی ارتباط نداره، تا شما بگید ممکنه به ذات مستلزم نمیدونم واجب به ذات است یا مستلزم چی ممتنع به ذات هستش، وجود عقل اول مستلزم نمیدونم واجب الوجود باشه، عدم عقل اول مستلزم عدم باری تعالی باشه که چی بشه ممتنع به ذات بشه، اگر از منظر ماهیت دارید نگاه میکنید اصلا ارتباطی با واجب الوجود نداره تا بخواید استلزامی بینشون برقرار بکنید. این از منظر ماهیته. من این مقدار رو میخونم چون امروز با از مده بخوام یه 4-5 دقیقه زودتر بریم. ببینید فنقولو، بعد از اینکه این مقدمات روشن شد، فنقولو ان المعلول الاول، معلول اول، من اینجا علامت زدم الف، بعدن تو سطر ششم داره و ان اتو برم من حیث وجوده اونجا به. معلول اول داره دو حیثه، حیث ماهوی و حیث وجودی. ما از حیث ماهوی بررسی میکنیم و بعد از حیث وجودی. اول از حیث ماهوی، اینه اتو برم ماهیت هلتی هیه عبارتان، یک تعریف خوبی هم از ماهیت اینجا داده. ماهیت چیه؟ ماهیت عبارت است، عبارتان ان مرتبت غصوری ان الکمال الاتم. ماهیت عبارت است از مرتبه غصور معلول اول از کمال اتمی که مال باری تعالی است و خصوصیت، نه اشکال داره، و خصوصیت تعین هل مسحوب لشوب ظلمت و عدم، و خصوصیت تعینی معلول اول که همراه هستش با چی؟ با قاطی شدن با ظلمت و عدم، چون به لحاظ تشکیل یه خود دیگه بیان پایین مخلوط با عدم میشه. توجه کردید؟ اصلا ماهیت به همین فرو افتادن از اون مرحله بالا گفته میشه، البته با یه خود توضیح دیگر. و این کان مستورن اند زیاء کبریاء الاول و مغهورن تحت شعاع نور الاول. اینجا و این کان مستورن رو گرچه میشه معنی دیگه هم کرد، ولی ظاهر قضیه اینه که ایشون میزنه به این حالت عدمیت معلول اول، گرچه عدمیت معلول اول معلوم نمیشه اونجا چون نور پروردگار شدیده، انسان این احساس تنزل رو چه بسا نتونه خوب دریافت کنه. و این کان این عدم و ظلمت یا شوب ظلمت و عدم مستور باشه اند زیاء کبریاء الاول، اون نور نور کبریایی حضرت حق و مقهورن تحت شعاع نور الاول، گرچه اینجوری باشه ولی واقعا داره، واقعا این در واقع ظلمت و عدم رو داره. نه اول، نور الاول. فعدمه ممکنون به هذا الاعتبار، پس با توجه اگر شما از حیث ماهیت در نظر میگیری، فعدمه این جواب اون ان اعتبار ماهیته هستش. اگر ماهیتش اعتبار بشه، عدم معلول اول ممکنون به هذا الاعتبار، عدم معلول اول با اعتبار و لحاظ بعد ماویش ممکنه. بل حال، بذارید خیالتون جمع کنیم، بل حال و عدمهی که حال وجودهی ازلا و ابدا من تلک الجهت، بلکه وضعیت عدم معلول اول مثل وضعیت وجودش است ازلا و ابدا از جهت ماهیتش. از جهت ماهیتش بحث وجود و عدم در ارتباط با او در نظر بگیریم هیچ کاری با بحث وجود و عدم نداره اصلا، و از این حیث ارتباطی با علت برقرار نمی کنه. ما شم رائحة شیء، خیلی من این روزیش من قلم سبز اون موقع دستم بود، قلم سبز زیرش کشیدم، قرمز می داشتم قرمز می کشیدم ولی سبز شده. ما شم رائحة شیء منهما، چون همه جا داریم رایه وجود رو نمیگه، رایه شیء منهما، نه وجود نه عدم، اون لیسیت ذاتی ماهیت. ما شم رایه حتی شیء منهما به حسب ماهیتی من حیث و هیه هیه، و لیسه یستلزم عدمه عدم الواجب به هذه الحیثیت، و مستلزم نیستش معلول اول عدمش، یعنی عدم معلول اول مستلزم نیست عدم واجب الوجود رو که علتش باشه، از منظر حیثیت ماهوی لعدم الارتباط، داره به اون مقدمه دوم اشاره میکنه، لعدم الارتباط بینه و بین الواجب من هذه الحیثیت، چون هیچ ارتباطی بین معلول اول و بین واجب الوجود از لحاظ حیث ماهوی وجود نداره. پس اگر شما معلول اول از حیث ماهیت در نظر بگیرید، هیچ گونه ارتباطی بین او و بین حضرت حق وجود نداره، تا بگید وجودش یعنی ممکن مستلزم واجب الوجود شده و عدمش یعنی مستلزم چی؟ محال به ذات شده. حالا تا برسیم اصل کار نرسیدیم هنوز، که بحث وجودیه. اگر از منظر وجودی باشه چی میشه؟ انشاءالله میمونه برای جلسه فردا. و السلام علیکم و رحمت الله.